در ادامه پس از این که پس مقام فنا و بقا رو ترک کردن، یک عنوان دیگه‌ای زدن به نام فنا و بقا یا مقام خدایی. جناب آقای هاشمی نسب و آقای حدادی در دو صفحه دو سه صفحه مطالبی رو آوردن با این عنوان و هیچ توضیحی ندادن که منظورشون چیه. شما توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بعد از این که این سوال رو مطرح می‌فرمایند که آیا حقیقت فنا با این که ما می‌دونیم ذات مخلوق عجز و نیستیه و ذات خالق همه هستیه، از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. حالا این شعرار که نمیخونم، ولی خب عملا منظورش اینه. من خب فنا با این حقیقت مستلزم تناقض هست یا نیست که این توضیح دادیم واضح نیست. بعد از این میان میفرمان هرگاه سالک، صفحه 53 کتاب، هرگاه سالک به مقام فنا و بقا رسید، از نظر صوفیه نتایجی را در پی دارد که علامه تهرانی آنها را بیان کردند که در واقع همان مقام خدایی و الوهیت است. اون چیزهایی که صوفیه بیان کردن چیه؟ حالا اما اول ما سر همین واژه ایستادیم یکم که صوفیه بیان کردن یعنی کیا بیان کردن. یعنی این دراویش گناه‌آبادی صرف هم بیان کردن و مثلا علامه تهرانی حرف اونها رو زدن، یعنی بایزید بسطامی ها این حرف رو زدن که مقام معظم رهبری میگه اینها معلم حقیقی دین و اخلاقن، یعنی ملا جلال الدین محمد ها صاحب مثنوی معنوی ها این حرف رو زدن که مقام معظم رهبری میفهمن در نهایت توحید این کتاب و اصول دینه و شهید مطهری هم این حرف رو تایید میکنن، یعنی معتقد این کتاب اصول دینه و در اوج عرفانه و میفهمن مثنوی که دیگه تکلیفش معلومه، یک سر عرفان و یک سر توحید حقیقی و ناب و خالصه. اینا رو مرحوم آقای قاضی و حاج ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه ما میفرمایند، مقام معظم رهبری میفرمایند اینها ویژگی مکتبشون اینه که کاملا برخواسته از متن دین، مطلب مندرآوردی در مکتب اینها پیدا نمیشه و طریقه خاص الخاص در حوزه های علمیه. یعنی اگر جریان بعضی از فقهای بزرگوار ما خب برکاتی داشتن که یقینا داشتن، اگر جریان تفکیک، اگر جریان های دیگری در حوزه علمیه بودن و همه اینها ستارگان داشتن، مرحوم آقای مروارید خب حقیقتا شخصیت برجسته و قابل احترام بودن، بزرگان دیگری در تفکیک پیدا می شدن که اون بیادیبی ها و اون خلاف انسانیت ها و اخلاق رفتار کردن های مرحوم زبهدی اصفهانی ها نداشتن، رفتار صحیح داشتن، متخلق به اخلاق بودن، متعدد با آداب بودن. خب اینها پیدا میشن، همه هم به قدر خودشون الگو هستن. مقام معظم رهبری هم خب این جریانات، خصوصا اون جریاناتی که در مشهد هستن رو خیلی خوب میشناسن، خیلی خوب لمس میکنن که خب بالاخره اینها هم ستارگانی دارن، منتها در این آسمان که ستارگانشون این بزرگواران هستن، ماه و خورشیدش مکتب عرفانی نجفه. تعبیر مقام معظم رهبری در بین تمام این جریاناتی که در حوزه علمی هستن و هر کدوم به قدر خودشون به اندازه‌ای که به مکتب امام صادق علیه السلام نزدیک شدن قابل اعتنا، قابل احترام و قابل استفاده هستن، طریقه عرفانی مرحوم قاضی و مرحوم حاج ملا حسین قلی همدانی که مرحوم علامه تهرانی هم در همون فضا هستن، طریقه خاص الخاصن که میفهمن نه فقط برای جوانان که برای علما، نه فقط برای علما که برای جوانان. خب اینها یعنی چی؟ یعنی بنده و حضرت عالی و جناب آقای هاشمی نسب و جناب آقای حدادی و همه سرورانی که دارن گوش میدن، برای همه این طریقه میتونه الگو باشه. اگر منظور از صوفیه اینه که اینها این حرف رو میزنن، خب یک عالم خبیری مثل مقام معظم رهبری دارن میفهمن اینها حرف مندرآوردی ندارن، اینها حرفشون برخواسته از متن دین. من مولانا داره میگه، خب فهمیدن اصول دین رو داره میگه، نه اصول دین، اصول دین رو داره میگه. اگر بایزیدها دارن میگن که مثلا اینها معلم حقیقی دین و اخلاق، مقصود از صوفیه چیه؟ بعد یک طوری هم میفرمان که مثلا صوفیه اینطور گفتن که انگار مثلا در روایات ما خبری از این مسائل نیستش، در صورتی که روایات ما هم مشهون از این مطالبه. حالا ایشون در خاطرم هست، بله، 5 عنوان رو ذکر میکنن. یکی این که مالکیت تمام عالم، یعنی کسی که به فناء الله برسه مالک تمام عالم. دومیش فرماندهی کل عالم. سومیش تکلم او تکلم حق است. چهارمیش تجلی صفات خدا در انسان فانی، پنجمیش ولایت مطلقه خدا. و اینا رو مثلا صوفیه گفتن آثار فنای فی الله. این مثلا ما این آثار رو دیگه در روایات نداریم، دیگه تو روایات ما خبری از اینها نیست. همه اینها رو در روایات ما هم تثبیت کردن برای اهل عرفان، همه اینها برای اولیاء الهی تثبیت کردن این مساله رو و گفتن خب ائمه علیهم السلام که قدر متیقن بحث ما هستن، خب اون ویژگی‌ها دارن. انبیاء الهی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا هستن دیگه، در حال حضرت رسول که دیگه صریحا داریم راجع بهشون، تکلمشون همون تکلم حقه، واقعا فرماندهی میکنن دیگه. کسی زیارت جامعه کبیره رو خونده باشه میتونه مثلا انکار کنه این مطالب رو. من دیدم سر یقینیات روایات، چون سرمقام کرم ما تو که از عرفان و فلسفه دستشون تویی، از روایات هم دستشون تویی، من سر روایاتی که حالا شاید به گوششون نخورده باشه و در کتب روایی ما پره نمیخوام صحبت کنم، در چیزهایی که بالاخره حالا آدم روایت هم نخونده باشه، بالاخره همه حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشه، یه زیارت جامع کبیره ممکنه یه بار خونده باشه، ممکنه کسی مثلا زیارت جامع کبیره خونده باشه و مثلا تعجب کنه از این عبارت ها. این مقامی که رسول خدا دارن، همه این پنج تا و بیشتر از این پنج تا رو رسول خدا داشتن، دارن، ائمه علیهم السلام داشتن، دارن و خودشون فرمودن شیعتنا معنا فی درجتنا، شیعیان ما هم با ما هستن در درجه ما، اون چیزی که ما داریم سلمانو منا اهل البد. وقتی از ما صحبت میکنیم که مرحوم آقای حداد آیا در رتبه سلمان بودن یا نه، این حرفیست میشه از نظر علمی حالاتشون رو بررسی کرد ببینیم حالات توحیدی داشتنشون یا حالات توحیدی نداشتن. این کار خوبیه، هیچ الزامی هم نیست حالا برای یک کسی مکشوف نشه، نشده بیه اصرار که وجود نداره که، ولی چند واقعا اگر کسی اندکی مطالب عرفانی کار کرده باشه، استاد باشه در این فن یا شاگرد خوبی باشه، لاغا اندکی عرض میکنم یعنی نسبت به بهره ای که داره کار، یعنی نسبت به فوایدی که حاصل میشه، واقعا تلاش اندکی، مثل این تلاش اندک رو برای این بهای زیاد انجام بده، متوجه میشه که مقام حداد مقامات طوری خیلی بالایی داشتن. این حالا میشه بحثم کرد از نظر علمی ممکنه که معتقدش مقام حداد مقامات طوری رو نداشتن. بعضی از بزرگان نقل میکنن خدمت یکی از اساتید بزرگ عرفان معاصر که علی‌الظاهر هنوز هم در قید حیات هستن، اما این جمله مقام حداد به شهید مطهری رو خدمت ایشون عرض کردیم بدون ناقل که مثلا چی میخواد بزنه. اگر اشتباه نکنم من با اتکا حافظه دارم عرض میکنم، ممکن جای جایش خطا داشته باشه، من این تیکه‌ای که شاهد ارزم هست رو دارم با اطمینان عرض میکنم که میان این جمله که مرحوم حداد به شهید مطهری میگن تو که اینقدر به قرائت توجه میکنی، اینقدر به معانی توجه میکنی، پس کی به خدا توجه میکنی؟ این جمله که مرحوم آقای حداد به شهید مطهری دارن رو نقل میکنن برای یکی از اساتید بزرگ عرفان نظری معاصر ما، میفرمان کسی که این جمله رو گفته یقینا انسان کامله، آدمی که موحد باشه، انسانی که اهل فن باشه، ممکنه از یک جمله هم پی به مقامات بالای مرحوم آقای حداد ببره و خیلی کار عجیب و غریبی نیستش. ولی حالا بالاخره ما میتونیم از نظر علمی بپذیریم، میتونیم نپذیریم، منتها این که بگیم صوفیه گفتن کسی که به مقام ولایت برسد چه ویژگی‌هایی داره، کنن که اصلا در روایات ما که خبری از این بحثا نیست. بعد خب حالا صوفی هم یه گروهی هم، یه صوفی هم که خب اسمش خود به خود بار منفی داره، یه حرفای عجیب غریب زدن انگار که مثلا واقعا این خبرها نیست تو عالم. این واقعا خب از نظر علمی خیلی تعجب داره که چطور یک طلبه این مثلا میتونه شهری امام زمان علیه السلام رو بگیره، اسم مکتب امام صادق علیه السلام رو یدک بکشه، اینقدر ناجوان مردانه و بدون آگاهی نسبت به معارف دینی ورود کنه. روایتی است که از روایات اتفاقی شیعه و سنی است، یعنی ما کمتر روایتی داریم که با یک اختلاف اندکی در تعابیر هم شیعیان و هم اهل سنت نقل کرده باشن با سندهای مختلف هم اونطور که خاطرم هست. روایتی به حدیث قرب نوافل معروف شده که می‌فرمان و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی من ما افترضت علی، هیچ کدوم از بندگان من نیستن که نزدیک بشن به سمت من، به من تقرب جویان با عملی که نزد من محبوب‌تر باشه از اون چیزایی که واجب کردن. بندگانم به واسطه اون چیزایی که واجب کردن چنگ میزنن به محبوب‌ترین چیز برای رسیدن به من. بعد میفرمایند و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء، ببخشید، و انه لیتقرب الی بالنافله، بعد این بندگان من میان و نزدیکی میجوین، تقرب میجوین به من خدا به واسطه نافله. نافله یعنی کارهای مستحب، یعنی از واجبات هم فراتر میرن و حبا لله به عشق خداوند متعال کارهای مستحب هم انجام میدن. حالا چیکار میشه وقتی که اینها نافله رو انجام میدن، تقرب میجوین به خداوند به واسطه نافله؟ حتی احبه، تا اونجایی که من خدا عاشق این بنده میشم، متعلق حب به من خدا قرار میگیرم. بعد چی میشه؟ فاذا احببته كنت اذا سمعه الذي يسمع به. اونجا من گوشش میشم که واسطه این گوش بشنوم، شنیداری این بنده خدایی میشه. و بصره الذي يبصر به، من خدا چشمش میشم که واسطه این چشم ببینه، بینایی این بنده هم بینایی خدایی میشه. و لسانه الذي ينطق به، من خدا میشم لسانش. حالا ببین تعجب میکنن که علامه تهرانی در توحید علمی و عینی نوشتن کلمه جامع الهی انسان کامل است، لفظی است که تواند حقیقت را علاماهی علیها ادا نماید، وجود ندارد مگر کلمه جامع الهی که انسان کامل بوده باشد که تکلم او تکلم حق است. مگر میشود، سوال میکنن که مگر میشود کسی تکلمش تکلم حق باشه؟ یه سوال نمیدونم، یه صوفی ادعا کردن که انسان کامل تکلمش تکلم حقه. خب این روایت رو چیکار کنیم که شیعه و سنی هم نقل کردن و روایات چند مرتبه پایین تر از این رو ما در حد یقینی تلقی میکنیم؟ با این سنه خب چیکار کنیم که میفهمم و لسانه الذی ینطق به، من خدا میشم لسانش. خدا بشه لسانه یکی فرق داره اون که تکلم یکی شد تکلم خدا؟ ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، فرق داره با این که تکلم یکی تکلم خدا بشه. و یده التی یبتش بها، من خدا دستش میشم که واسطه اون کارهاشو انجام میده و مثلا به واسطه اون امور رو عکس میکنه. این دعانی عجبته و این سعلنی اعتیته، اگر که من رو بخونه جوابش رو میدم، مستجاب و دعوه میشود. اگر هم چیزی از من بخواد حتما اون رو بهش اعطا میکنم و خواسته او در عالم رد خور نداره. حالا فرموشم دارم احمد علامه به آقای حداد، شما اگر چیزی اراده میکردین حتما خدا محقق میکرد، اون هم همین مفاد روایت شریف قرب نوافله. حالا ممکنه کسی این رو خونده باشه، این روایت شریف، اون عبارات شریف مثلا جامعه کبیره رو خونده باشه و در اصل این امور و تحقق این امور برای انسان شک کنه، این که یقینا محاله. بله، در این که چه کسی مصداق این میتونه باشه که حالا بحث بعدی هستش، میتونه شک کنه که از نظر علمی باید بیاد ببینه میشه یا نمیشه. میگم اهل فن خیلی وقتا با شنیدن یک جمله که هزاران هزار از این یک جمله ها مرحوم های حداد دارن، یقین به کمال یک انسان میکنن. حالا ما از این توانایی ها نداریم یا سختگیرتریم، از این یقین ها نداریم، میگم از نظر علمی بیشتر بررسی میکنیم. خود مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه هم فرمودن که تشخیص کمال یک شخص برای انسانی که کمال نداره خودش و به اون علم الهی دسترسی نداره از اصعب اموره، سخت‌ترین کارهاست. نیاز به یک ملازمت دائمی، حضور در خلوت و جلوت با شخص داره تا اینکه مثلا کمال شخصی رو ابراز کنه. این بحث دیگه است. دو ظاهر عباراتی که این صفحه ها میبینیم، تعجب از این است که صوفیه میگن انسان کامل این مقامات رو داره. این دیگه چیزی که ما هر شیعه همچین اعتقاداتی رو نسبت به ائمه علیهم السلام داره که صفات خداوند متعال در ائمه علیهم السلام تجلی کرده. حضرت خودشون میفرمان نحن اسماء الله الحسنا، ما اسماء حسنا خداییم، یعنی همین صفات، همین اسماء الهی حقیقتش ماییم. خب پس انسان کامل که خب تجلی صفات الهی هست، کارهای عالم رو انجام میده. یکی از اون اسمای الهی اسم ولیه دیگه، این ولایت خدا هم در انسان کامل تجلی میکنه. خب پس تعجب نداره بگیم ولایت مطلقه خدا رو در انسان کامل. این که بدیهی صوفیه نمیگن، این مر اعتقادات شیعه است. ما به اسم صوفیه میخوایم حالا سر اعتقادات شیعه رو ببریم، به اسم توهین به مثلا بزرگان عرفان میخوایم بغضمون نسبت به امیرالمومنین علیه الله نشون بدیم. خب بعد مثلا بگیم این هم خیلی چیز عجیبی صوفیه گفتن، مر اعتقادات شیعه است. یه صدها سال هم هست که اینها تلقی به قبول شده، گذشتون دورانی که مثلا شهادت بر ولایت امیرالمومنین در اعضا مصداق خلوف شمرده میشد. امروز دیگه اینها عقاید قطعی شیعه است. نمیشه کسی یک دور زیارت جامع کبیره رو خونده باشه، یک دور حدیث قرب نوافل رو خونده باشم و در اصل این امور تشکیل کنه. حالا در اینکه مصداقش مرحوم آقای حداد مرحوم آقای انصاری هستن یا نیستن که عنوان بعدیشون در صفحه 55 هم هست، حالا این میشه بحثایی رو انجام داد. اما کلا مطالبی که از صفحه 53 نقل می‌فرمان تا صفحه 54 دو صفحه پشت سر هم، ما مطلبی که تحت عنوان حقیقت ولایت از نظر علامه تهرانی مطرح می‌کنن، همه اموری است که خب جزء مسلمات شیعه هستش و هیچ خدشه‌ای هم بهش عملاً نمیشه وارد بشه.
تشکر.